خدای متعال حکمت رو در قلب او می رویاند. انبت الله، بعضی نسخه ها داره اسبت الله، ولی نسخه ای که در ثواب الاعمال شیخ صدوق آمده و مرحوم الله صالح هم همین رو پذیرفتن، انبت الله الحکمت فی قلبه، خدا حکمت رو در قلبش می رویاند. و انتقه به حال لسانه، این حکمت بر زبانش خدا جریان میده، جاری میکنه، نه فقط در قلبش، در زبانش حکمت جریان پیدا میکنه. و خداوند عیوب دنیا رو بسره، عیوب دنیا رو نشانش میده، داها و دواها، درد و درمان عیوب دنیایی رو خدای متعال نشان چنین بنده ای میده. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام، روزی که از این دنیا میره سالما الی دار السلام. این که در روایات فراوان شنیده اید، امیر مؤمنان سلام الله علیه از رسول خدا سوال میکنه که آیا لحظه شهادت افی سلامت من دینی، دین من سالم میمانه یا نه. اینجا فرمود کسی که زاهد باشه اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام، به سلامت به دار السلام منتقل میشود. این برکات زهده. بازم تأکید میکنیم زهد با همون معنایی که امام علیه السلام در روایت چهارم و ششم این باب بیان فرمود، که پیام همه اینها این است که ما دلبستگی به دنیا نداشته باشیم. در روایات گذشته هم زهد و مفصل معنا کردیم. زهد به این معنی نیست که ما نباید استفاده کنیم، نه، از دنیا استفاده کنیم، ولی اسیر و دلبند و وابسته نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تاب باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تاب باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تاب باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تاب باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را،
من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه‌های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان خوب رادیو معارف شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. بحث برنامه زمزم احکام که با حضور حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میشه مربوط میشه به احکام پزشکی و ما انشالله در این برنامه هم یک سوال رو مربوط به همین موضوع خدمت این استاد بزرگوار مطرح میکنیم و در بخش بعدی هم پاسخگوی سوال‌های شرعی شما عزیزان خواهیم بود. استاد بهتپور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب حالا که بحث مراجعه به مراکز درمانی موضوعش رسید به مسائلی که مربوط به جراحی خانم ها هست و اون قسمت هایی از مراکز درمانی که مخصوص خانم ها هست و سوال‌هایی رو در این خصوص خدمتتون گفتیم، یکی از سوال‌های بسیار مهمی که در حقیقت مسائل روزمره امروز کاملا مبتلا به هست برای این موضوع اینه که برای وضع حمل گاهی بدون هیچ ضرورتی مراجعه میشه به مراکز درمانی روی یک سری خواسته هایی که اصلا نه ارزش معنوی داره، نه ارزش تخصصی از نظر پزشکی داره، نه جایگاهی در تخصص پزشکی داره نسبت به وضعیت بیمار یا جنین، و تقاضا میکنن که این اتفاق به صورت عمل جراحی صورت بگیره، حالا با اصطلاح خاصی که داره. میخوام ببینم از نظر فقهی آیا مجاز به انجام چنین کاری هستیم که جنین رو به لحاظ یک سری خواسته های زودگذری که اصلا از نظر منطق و شرع جایگاهی نداره ما دست به چنین عمل و کاری بزنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پیشینه احکام شرعی چنین پدیده‌ای وجود نداشته، یعنی به این معنا که زایمان ها همه طبیعی بوده حتی تا چند دهه قبل از این. ما چیزی به نام سزارین تا چند دهه قبل نداشتیم، یعنی فرهنگ مردم ما اصلا توی دنیا هم همینطور بوده. اگه برن مطالعه بکنن فرهنگ مردم ما مخصوصا مردم متدین این بوده که زایمان طبیعی باشه. اما این که عمل سزارین انجام میشه که به قول شما یک عمل جراحیه و باید شکم شکافته شود، چنین چیزی اتفاق نمی افتاده. یعنی چون راه غیر طبیعیه، شارع نیومده اینو مدح بکنه، قبول بکنه.
ببخشید جناب استاد، ممکنه بعضیا بگن به علت پیشرفت علم پزشکی در این موضوع ما راه و روش‌های جدیدی پیشنهاد می‌کنیم، خیلی از این مشکلات برای خانم‌ها دیگه نباشه و زودتر این کار انجام بشه. آیا این رو می‌پذیرید؟
ببینید، سابقا هم امکان این کار بوده، منتها نه به این شکل فعلی. بوده یعنی چی؟ یعنی گاهی لازم می‌شده که شکم را بشکافن و جنین را که در خطر بوده برای اینکه زنده بماند از طریق شکم او را قبل از اینکه موقع لازم خودش برسه در بیارن.
اینم انجام می شود.
بله بله بله. خب این همین سزارینه، منتها فقط در همین موارد ضروری این کار رو میکردن. خب الان چی؟ الان هم میگیم که اگر واقعا ضرورت ایجاب میکنه، یه وقت است که نه، امکان زایمان طبیعی وجود نداره و باید قبل از موعد این کار صورت بگیره، یا نه اصلا قبل از موعدم نه، در موعد خودش، ولی امکان زایمان طبیعی وجود نداره، ضرورت بله، هیچ کس اشکال نمیکنه انجام بگیره. تازه خب وقتی میخواد سزارین بکنه، الان الحمدلله ما پزشک خانم متخصص تقریبا میشه گفت به اندازه داریم، ولی تا چند دهه قبل سزارین رو فقط جراح مرد انجام میداد. خب وقتی ضرورت نداره، به چه دلیل شرعی این خانم خودش رو میره در اختیار جراح مرد قرار میده که این عمل جراحی صورت بگیره؟ ضرورتی وجود نداره. یعنی اغلب سزارین ها ضرورت نیست، مخصوصا این که شما فرمودید، من نمیخوام دیگه تکرار بکنم، گاهی به خاطر اینکه یک تاریخ تولد مثلا فرض بفرمایید که قشنگی بچهش داشته باشه، حتی این بچه رو میره تو سن 7 ماهگی 8 ماهگی کاری میکنه که سزارین بکنه. واقعا این فرهنگ نه ملی ماست نه فرهنگ دینی ماست. بنابراین سزارین از چند حال خارج نیست. یک این که اگر ضرورت باشه، یعنی دکتر تشخیص بده که جنین در خطره،
یا حتی مادر در خطره،
یا مادر، بله به قول شما مادر در خطره، بله چاره‌ای نیست، اب نداره، حتی اگر جراح زن وجود نداشته باشه، چون ضرورته جراح مردم این کار رو انجام بده، ما میگیم اشکال نداره، این مال ضرورته. اما یه وقت نه، ضرورت نیست. اگر ضرورت نیست، شرع مقدس تأکیدش و نظرش بر اینه که زایمان طبیعی باشه، که الانم مزایایی برای زایمانهای طبیعی پیش بینی شده و تشویق میکنن اصلا خانم ها رو به زایمانهای طبیعی. بله اگر هم ضرورت نباشه بخوان سزارین انجام بدن، ما نمیگیم حرام است، به شرط اینکه جراح زن باشه، چون ضرورت نیست، اینجا دیگه نمیتونه جراح مرد باشه. بله یه جراح خانم میاد متخصص زن و زایمانه، سزارین میکنه و البته اون بقیه مسائلش هم باید رعایت بشه، لمس، نظر، به اندازه‌ای که در هر صورت ضروری نیست باید مراعات بکنن، رعایت بکنن، و اگر که ضرورتی وجود نداشت سعی بکنن که این کار رو انجام ندن.
من خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی در پاسخ به این سوال بسیار مهم که حکم شرعی مسئله رو توضیح دادید. ممنونم از جناب عالی. همراهان برنامه زمزم احکام با ما باشید، قسمت بعدی اختصاص داره به پاسخگویی به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
در نماز جماعت اگر به اول نماز نرسیدیم، در کدام قسمت نماز مجازیم به امام جماعت اقتدا کنیم؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره متذکر شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به این سوال.
اقتدای در نماز جماعت به امام جماعت در هر کدام از رکعت‌های نماز، نهایتاً تا رکوع همون رکعت شخص میتونه اقتدا کند. یعنی اگر به رکوع امام جماعت رسید ولو به ذکر رکوع نرسیده باشد، یعنی مثلا تکبیرت الاحرام گفته رفته رکوع، امام جماعت هنوز در رکوعه و ایشون هم به رکوع رسید ولی ذکر امام جماعت تمام شده است، باز کفایت میکنه و شخص نمازش به جماعت صحیح است، حتی در رکعت آخر. و یک مورد استثناء برای درک ثواب نماز جماعت، نه محسوب شدن یک رکعت، یعنی یک رکعت محسوب نمیشه، ولی اجمالا ثواب نماز جماعت رو درک میکنه و بهش میرسد انشاءالله. به اون این که اگر شخص زمانی رسید که دیگه به رکوع آخر امام جماعت هم نرسید، اینجا صبر میکنه و بعد از این که امام جماعت سجده ها رو به جا آورد و برای تشهد نشست، ایشون تکبیرت الاحرام رو میگه و بدون رکوع مینشینه تا تشهد امام جماعت یا تشهد سلام تمام بشه، بر میخیزد و حمد و سوره رو شروع میکنه، دیگه تکبیرات الاحرامی که گفته صحیح هست و از الان دیگه رکعت اول رو داره ادامه میده. لذا این مورد برای درک ثواب است و یک رکعت حساب نمیشه. همین که نشسته است و برخواسته است و دیگه حمد و سوره رکعت اول میخونه و نماز ادامه میده، انشاءالله از ثواب جماعت بهره‌مند شده است.
آیا با پول رد مظالم مجازیم برای شخص نیازمند وسیله منزل خریداری کنیم؟ فتوای حضرت آیت الله سبحانی در این باره چیست؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
با اجازه مرجع تقلید اشکالی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
لطفاً درباره شکیات نماز توضیح بدید که کدام شک باطل کننده نماز است. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیرشبانی را به این سوال بشنوید.
طبق سوالی که مطرح کردید، رساله حضرت امام رحمت الله علیه قبل از مسئله 1165 شکیات را مطرح میکنه. به فرما شکیات 23 قسم هستن. 8 قسم اون نماز را باطل میکنن، 6 قسم اون نباید اعتنا بکنیم و 9 قسم اون نماز ما درسته. اما شکهای باطل، شکهایی که نماز را باطل میکنن، اگر در تعداد رکعتهای نماز دو رکعتی ما شک بکنیم، مسافر شک داره بین 1 و 2، نماز صبح بین 1 و 2 اگر شک بکنه نماز باطله. باز شک در تعداد رکعتهای نماز 3 رکعتی مثل نماز مغرب، اگر فکر کرد به نتیجه نرسید نمازش باطله. شک در نماز 4 رکعتی در صورتی که شک بکنه 1 رکعت خونده یا بیشتر، اینم نماز باطله. مواردی هم در رساله هست، مراجعه کنید. اگر با سؤالی داشتید ما در خدمتتونیم. به این شک ها اگر زیاد شک میکنید توجه نکنید، اگر روال عادیه طبق وظیفتون عمل کنید. انشالله موفق.
اگر زن بیوه‌ای ازدواج کند، دختران این زن به همسر جدید و پسرانش محرم محسوب می‌شوند؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون بگید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ به این سوال:
اگر انسان زنی را برای خودش عقد بکنه، مادر اون خانم و همچنین مادر بزرگ اون خانم، چه مادر بزرگ پدری و چه مادر بزرگ مادری، هرچند بالا برن اینا محرمن، بر شوهر اون خانم محرم میشن، ولی دختر اون خانم و نوه دختری و پسریش در صورتی به اون مرد حرام میشن که عروسی صورت بگیره و به صرف خوندن عقد محرم نمیشن و دختران اون خانم به پسران این آقا یعنی پسران شوهر جدید محرم نیستن.
الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر تشهد نماز را فراموش کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چه تکلیفی داریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
اگر کسی تشهد رو فراموش کنه به وارد رکن بعدی بشه، یعنی مثلا تشهد نماز ظهر رو فراموش کرد، رکعت سوم بود، بعد که به رکوع رسید فهمید که تشهد رو یادش رفته، اینجا نمازش صحیحه، نماز رو ادامه بده، بعد از اتمام نماز همونجوری که نشسته است یک قضای فقط تشهد رو به جا بیاره، یعنی همون تشهد بگه، بعد از اتمام این قضای تشهد دو سجده صف هم به جا بیاورد تا انشالله نمازش کامل و صحیح باشه.
اگه وسط تخت به اندازه یک سکه 10 ریالی نجس بشه و امکان استفاده از شلنگ برای شستشو نباشه، توضیح بدید که چجوری باید آبکشی صورت بگیره تا پاک و تطهیر بشه. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
دو نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که ما اصرار داریم هر چیزی که نجس شده رو تطهیر بکنیم دلیل براش وجود نداره. مهم اینه که غذای انسان نجس نباشد، مهم اینه که لباس انسان برای نمازش نجس نباشد، وضوش اشکال نداشته باشه، محل نمازی که داره میخونه مهرش نجس نباشه، نجاست به لباس نمازگزار سرایت نکنه و این امور. اما نه، یه چیزی اصلا هیچ مشکلی برای زندگی انسان ایجاد نمیکنه، حالا نجسه نجس باشه چه اشکالی داره، برای چی ما باید اینو تطهیر کنیم؟ و خیلی از زندگی ها به خاطر این تطهیرها دچار مشکلات و سختی های میشه. این نکته اول. نکته دومی که حالا اگر شخصی بخواد تطهیر کنه چجوری تطهیر کنه؟ اگر چیزی به ادرار نجس شده باشد، با غیر آب جاری یعنی با آب قلیل بخواد اون رو تطهیر بکنه، این باید دو مرتبه شسته بشه. و اگر به غیر ادرار نجس شده، مثلا خون اونجا ریخته شده، اینجا یک مرتبه شسته بشه ولو با آب قلیل اشکالی نداره. نکته دوم این که در کیفیت تطهیر باید توجه کرد که اگر لباس، مثلا تخت، این اموری که فشار دادنی هست، اینها نجس بشه، باید به نحوی در تطهیر با آب قلیل فشار داده بشه که غساله هم خارج بشه. با آب جاری میشوره، لازم نیستش که غساله خارج بشه، ولی اگر با آب قلیل میشوره و بنابر احتیاط اگر با آب کر میشوره، اینجا باید فشار هم داده بشه. بنابراین اگر تو این کاناپه هایی که تخت راحتی داره اینجا نجس شده باشه، معمولا با آب قلیل نمیشه اون رو شست، مگر انقدر آب قلیل رو بریز و فشار به نحوی بده که معمولا همون هم مثلا دیگه خراب خواهد شد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
هر کجا نگاه می‌کنم تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و
سپیده هنوز پشت شانه افق پنهان است و شب آخرین بیت‌های دعای خود را به ستاره ها می سپارد. خوش آمدید ای همسفران روشنی و دعا، که هر جمعه سحر پیش از آن که طلوع سر برسد، پنجره دلتان را به نسیم انتظار و رحمت گشوده اید. این لحظه شنیدن پیام آسمان است. بیا که ساعت وصال نزدیک است.
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته، کی بوده ای نهفته، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکردیم که شفم طالب حضور، پنهان نگشتیم که اویدا کنم تو را، پنهان نگشتیم که اویدا
ترا. پروردگارا، این بیداری در آغوش جمعه را دوست دارم، آغاز روزی که دلها رو به سوی ولی تو میچرخند. دلم را در سحر پاک کن از غبار غفلت و سنگی